که روش چند تا نرم افزار ایرانی وجود نداشته باشه. اصلا شما سیم کارت که میذارید یه نرم افزار اتوماتیک رو گوشیتون فعال میشه به نام خدمات سیم کارت، که در واقع شما میدونید که پیامکاتون، تماساتون، نمیدونم همه چیزاتون قابل شنود هست. منتها یعنی که چی؟ یعنی همون سیم کارتی هم که میذارید بالاخره پیامکی که میدید یا تماسی که میگیرید بالاخره همه نمیدونن. بله یه جای و این قاعده است. ببینید خیلی فکر میکنن گوشی ها اومده تا بتونیم یه چیزایی قایم بکنیم. اساسا این گوشی ها اومده که نتونیم چیزی رو قایم بکنیم، برعکس اون چیزی که تصور میکنیم. خب ولی و مردم دارن استفاده میکنن.
نه همینجا قابل شنود هست. من مجبورم.
قابل شنود که یقینا هست. اصلا خارجیش هم قابل شنوده. شما این
بر... نه داخلی من خودم
فیلم گاندو رو دیدن مردم تو از تلویزیون پخش شد. تو فیلم گاندو دیدید که نداشتم هم چت تصویر میگن اینجا به ادا داشتن نگاه میکردن. یعنی یا مثلا این قضیه
خب موضوع همین قضیه است. آقای نه همین موضوعی که الان آقای مؤمن نسب میگن یه عده همین لحظه
خلافکارا هستن.
نه بس خلافکارا نیست. همه مردم میکنن.
بیشتر بعضی حریم شخصی آقای مؤمن نسب که مردم
نگرانن. اگر کسی حتی یک مورد، حتی همه اینایی که توییت دادن، چون من بارها این کار کردم، اونایی که میشناختم و تو اونایی که نمیشناختم، اگر یک مورد، اینم رادیو دیگه همم دارن میشنون، یک مورد پیدا بشه ثابت بکنه همچین اتفاقی افتاده، بنده روح الله مؤمن نسب، جناب آقای دکتر جاوید نیا، ما که دیگه نه تو پیام رسان سر میذارم نه چیزی، ما آمادگی فکر میکنم آقای دکترم همینجوری باشه، آمادگی تو دادگستری، آمادگی 100% داریم پیگیری بکنیم و هر پیام رسان این کارو کرده بیاد، ولی یک مورد رو ثابت بکنه. توییت بازی و هوچیگری بذاریم که نه همین آقای
واقعا میشه ثابت کرد. آقای جاوید نیا ببخشید واقعا ثابت میشه رد کرد.
ببین بله
به سادگی میشه ثابت کرد.
ببین این که اصلا مشخصه اون کسی که
من یادم میدم خواسته یاد میدم ثابت کنم یه پکیج کپچر یا نتورک کانکشن نصب کنید خود واجه میشید که آیا کپی میشه یا نمیشه.
اینم خوبه پاسختون بفرمایید.
یه نکته رو من میخوام عرض بکنم. بحث شنود یه چیز قدیمی است در اصلش که راجع به تلفن و اینها وجود داشته. الان شما میرید ببینید مردم، به قول یکی از دوستان میگفتش که یک بنده خدای کنار من نشسته بود و یه سری حرفایی میزد، بعد حالا منم اونجا داشتم میشنیدم، بعد میگفت تو تلفن حالا همه چی رو گفته بود، میگم یک جایی هم دارن میشنون. یعنی این شوخیه ظریفش نسبت به تلفن های همراه اینها، پس چطور مردم این همه الان دارن استفاده میکنن و هیچ نگرانی هم بابت حریم خصوصیشون ندارن؟ بنابراین این یک در واقع حجمه است. ما تاکید میکنیم روی این جریان. راجع به این موضوعی هم که اشاره شد که مثلا طرف آیا میتونه شکایت بکنه، جرم انگاری شده این قضیه، من صراحتا آدرس میدم ماده 1 قانون جرم رایانه‌ای دسترسی غیر مجاز رو جرم انگاری کرده. یعنی صرفا دسترسی حتی پیدا بکنه، نه جای منتشر بکنه، نه هیچ اقدامی روش انجام بده. مجازاتش چقدره؟ تا 2,000,000 تومان جزای نقدی و تا 1 سال حبس. اگر شنود غیر مجاز انجام داد، خدمت شما رشد، باز مجازاتش ماده 2 قانون جرم رایانه‌ای هست، دوباره تا 40,000,000 ریال جزای نقدی و 6 ماه تا 2 سال حبسه. اگر انتشار داد اسرار خصوصی و اون در واقع مطالبی که از دیگران گرفته از فضای خصوصیش به دست آورده، باز دوباره ماده 17 قانون جرم رایانه‌ای هست که صراحتاً میگه که صوت، تصویر، فیلم خصوصی یا خانواده یا اسرار دیگری رو بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر بکند، چقدر؟ باز دوباره همون تا 4,000,000 تومان جزای نقدی و تا 2 سال حبس داره. ما فضای قانونیمون شفافه. من میخوام بگم شما برید آیا واقعا حالا همین جوانهایی که دارن خودشون پیامک و اینها استفاده میکنن، واقعا هیچ، اینجوری شفاف بگم، هیچ کسی تو پیامکش به دیگری مثلا فحش یا چیز نمیگه؟ هیچ کسی اعلام نارضایتی مثلا از وضعیت موجود نداره؟ هیچ کسی هیچ در واقع عمل خلاف قانونی؟ الان بعضی از در واقع مجرمین هم ما میبینیم از این سیم کارت داره استفاده میکنه، رمزی یه سری چیزایی رو در واقع منتشر میکنه. مادام که قانون به صورت مشخص دنبال این شخص نباشد به لحاظ اهمیت اون جرمش، هیچ کسی نمیره سراغش و این رو احساس در واقع ناامنی نمیکنن. چه چیزیه دقیقاً؟ شما برید، من یک نکته رو خواستم، میخواستیم ما یه کارشناسی رو از دعوت بکنیم، ما گفتم یه کارشناسی بیاد مقابل بشینه استدلال خلاف این رو داشته باشه. ما هر چقدر سرچ کردیم، بررسی کردیم، دیدیم یه نفر کارشناس آیتی، کارشناس در واقع مخابراتی که بیاد بگه همچین ادعایی رو بکنه، تیک سوم پیدا نکردیم. دیدیم همه چیه؟ در واقع شوخی و طنز و یا همین مسائلی که فهمیدم.
بله سپاسگزارم. حتما میتونید برش یک پیامک جدیدن رسیده. اجازه بدید پیامک رو بخونیم بعدم میشنم.
آره اجازه بدید من پیدا کنم پیامک رو. آقای جاوید نیایی پیامک اومده که از شما هم اسم بردن در این پیامک. یه دوست عزیزی با پیشماری 919 سه شماری آخر 452 نوشتن که فروردین امسال مدیر عامل پیام رسان ایتا شخصا آمد خصوصی بنده و به نقل از دادستانی و پلیس فتا نسبت جلب من داد و به زور میگفت تصویر را بردارید یا مجبورم اکانت شما را ببندم. حالا تصویری که روی نمایم گذاشتم چه بود؟ یکی از تصاویر جانشین رئیس پلیس فتا سرهنگ امیرلی که از اینترنت دانلود کرده بودم. البته با ایشان نسبتی هم ندارم.
دوست.
عنوان حساب کاربری هم مجرمانه نبود. هیچ ابلاغیه‌ای هم از طرف دادستانی برای بنده نیامد. آقای دکتر جاوید نیا در جریان موضوع هستند. می توانید از ایشان بپرسید. بالاخره گذاشتن کدام تصاویر مجاز است و کدام غیر مجاز؟
آیا مدیر در منتظران اینقدر پیامک زیاد؟
آیا مدیر عامل این پیام رسان با بقیه کاربران هم اینگونه رفتار می‌کنه؟
آقای غفاری پشت خط هستن جواب خواهند داد. اما اول شما بفرمایید.
من خیلی خلاصه بگم. اولا این چیزی که ایشون خودشون دارن عنوان میکنن، من نمیخوام رد بکنم یا تایید بکنم بعضی از مطالب ایشون رو. بحث این مطرح بود در اون زمان که ایشون عکس رئیس پلیس فتا رو، یکی از مسئولین پلیس فتا رو، گذاشته رو اکانت شخصی خودش.
یعنی به اسم ایشون نگاه داره چت میکنه با تصویر
هیچ ایشون. حالا نه اسمم نذاشته بود ولی با تصویر ایشون. خب آقا بنده نویا نمیتونم معترض بشم به این قضیه. آیا من
خب مجرمان اصلا شاکی شخصی نداشته؟
خب درسته. ببینید بعضی از جرائم الان تو همین بحث جعل رایانه‌ای اصلا شاکی شخصی لازم نداره. اگر در واقع شخصی متعرض بشود، ضمن اینکه خودشون هم میگن از طریق پلیس فتا در واقع پیگیری اولیه انجام شده بود، بهشون گفته بودن آقا چرا این رو گذاشتید، و بعد هم از طریق در واقع مدیر پیام رسان. این اصلا به حریم خصوصی ارتباط نداره. دوستان توجه داشته باشن اون عکسی،
یعنی اگر
که
تلگرامی کار میکرده متوجه میشدن.
بله
تلگرام سازکار داره، پیام رسان های ایرانی هم سازکار دارن. ببینید وقتی که شکایت میشه بلاک میشه با یه الگوریتم اون اکانت بسته میشه، اصلا به
تذکر نمیرسه،
به تذکر و ارتباط مدیر پیام رسان یا مثلا رأی قاضی احتیاج نداره. یک الگوریتمی وجود داره که تلگرام و پیام رسان ایرانی،
یعنی اثبات میکنه
که این داره یک محتوای غیر اخلاقی یا یک جعل مجرمانه اتفاق میفته.
اصلا ببینید من آیا بنده شخص رضایت ندارم دیگری عکس من رو بذاره رو پروفایل؟
اتفاقا این ویژگی پیام رسان داخلیه. من خودم که اینجا نشسته میگه نفر به نام من رفته تو تلگرام، واتساپ و اینستاگرام یه صفحه درست کرد با عکس و اسم من داره چت میگه، همین الان که نشستم من والا هر کاری کردم نتونستم.
آقای معاون اصلی، آقای فرنگ کاشایی عزیز ما معاون اجتماعی پلیس فتا هستن، یه شخصیت شناخته شده. فرض کن تو واتساپ من نوعی میام عکس ایشون رو میذارم به خاطر اینکه دوستشون دارم، آیا مدیر عامل واتساپ اصلا میفهمه؟ تو پروتکلشون هست، ولی چرا ایران اتفاق میفته بلافاصله این کارو میکنن؟ این سوال اینجاست. به نظر میرسد همه زیر نظر هستش، بدبینانش اینه. آقای دکتر پاسو،
نه ببینید همه زیر نظر هست قطعا، خود در واقع افرادی رفتن گزارش دادن این رو، ولا اینجور نیست که دست در واقع ما نشسته باشیم ببینیم آقا کی داره عکس چه کسی رو استفاده میکنه.
بس گزارش بوده متوجه
قطعاً شده. یک گزارشی منبع اولیه همچین موضوعی بوده و ممکنه شکایت هم باشه، حالا ما در جریانش نیستیم. یعنی
اون نه روشن شد.
بله.
حتما اطلاع داد.
اصلا نکتهش اینه که اصلا اون چیزی که شما در پروفایل قرار میدی اصلا حریم خصوصی نیست.
درست. آقای غفاری چون اتفاق برای ایتا افتاده بود شما لطفاً صحبت بفرمایید. آقای غفاری ما صدای شما رو نداریم. خب بسیار خب، چون آقای غفاری پشت خط ما بودن چون موضوع بود، دوباره سعی می‌کنه همکارانو برطرف کنه. اما آقای انجیدنی با دیدگاه حضرت عالی هم می‌خوام جویا بشیم پیرامون این قصه ها.
ببینید حالا در واقع آقای دکتر جاویدی خب از بود قانونی کامل شفاف موضوع رو توضیح دادن، فکر می‌کنم خیلی دقیق و کامل هم گفتن و دیگه تو این زمینه‌اش مشکلی نیست. اما موضوعاتی که تو پیام رسان‌های ایرانی اتفاق میفته الان اتفاقا خیلی شاید مثلا برای کسی که دارن استفاده میکنن دیدن خیلی فضای شفافیه. ما تقریبا داریم از ظرفیت خود مردم برای پیشگیری از مثلا محتوای مستعجن یا خیلی از مسائل اینجوری استفاده میکنیم.
بله.
توی پیام رسان ها یه بخشی وجود داره با عنوان گزارش تخلف. مخاطبی وقتی داخل یه کانال داخل یه چت به محتوای مستهجن یا مجرمانه برخورد میکنن،
بله،
اینو گزارش میکنن. و به طور مثال میگم ما تا حالا بارها شده که موضوعات مثل کلاهبرداری به نقل مثلا وزیر صنعت و معدن در مورد بورس، مثلا یه فردی اومده یه کانالی زده با عنوان مثلا معاون اقتصادی وزیر صنعت، تصویر ایشون هم گذاشته و شروع کرده داخلش به افراد گفته خب اگه میخوای تو بورس مثلا وارد بشید نمیدونم رمز کارتتون رو به این شماره اسمس کنید.
بله،
اینو به معنی که مردم باش مواجه میشن گزینه گذاشت تخلف رو میزنن. این بررسی میشه توسط همکاران در واقع تیم نظارت توی حالا چه پرمیسان ما چه سایر پرمیسان ها، و این موارد پالایش میشه و مسدود میشه.
سپاسگزارم. آقای غفاری هم پشت خط اومدن،
خیلی میتونه کمک کنه.
سپاسگزارم. آقای غفاری، مدیر عامل محترم ایتا، این سوال ویژه از خود شما بود، چون بر اساس پیامکی که مردم فرستاده بودن یک مورد بود راجع به درج یک تصویر بود که اون صحبت آقای صحت داشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. غفاری هستم، مدیر عامل محترم. سلام دارم خدمت دوستان. راستش من رو خط نبودم، اگر دوستان یک
الان یه بار دیگه پیامک رو میخونم براتون.
آقای غفاری سلام عرض میکنم، من سید آقایی هستم، پیامک های مردمی در این برنامه میخونم. یه پیامکی داشتیم از دوست عزیزی که اسمشون رو ننوشتن، گفتن که فروردین امسال مدیر عامل پیامرسان ایتا شخصا آمد خصوصی بنده و به نقل از دادستانی و پلیس فتا نسبت جلب من داد و به زور میگفت تصویر رو بردارید یا مجبورم اکانت شما رو ببندم. حالا چه تصویری روی نمایم گذاشته بودم؟ یکی از تصاویر جانشین رئیس پلیس فتا سرهنگ امیلی که از اینترنت دانلود کرده بودم، که البته با ایشان نسبتی هم ندارم. عنوان حساب کاربری هم مجرمانه نبود. هیچ ابلاغیه هم از طرف دادستانی برای بنده نیامد. آقای دکتر جاویدنی که امروز مهمون برنامه ما هستند، در جریان موضوع هستن، می توانید از ایشان بپرسید بالاخره گذاشتن کدام تصویر مجاز است و کدام تصویر غیر مجاز.
خب ببینید، این دوستمون که حالا بیان کردن، حقیقتش این هستش که یک سری دستورات قضایی هست که ضابط قضایی میتونه مستقیم اقدام کنه و این از طریق پلیس فتا و دادستانی کل با من تماس گرفته شد.
یعنی همون گزارش که فرموده بود.
بله بله، یه فردی تصویر جانشین پلیس فتا رو گذاشته و باید برداره و تاکید کردن که بهشون بگید بردارید یا مثلا این مثلا دادگاهی میشه. ما به خاطر اینکه من نبندم اکانتو به این فرد، حالا چون آخر وقت بود توی چتش گفتم که الو صدا دارید؟ الو؟
بله جناب غفاری بزرگوار، موضوع فقط اینجاست. آیا خود شما، از شما میپرسیم، خود شما وارد اکانت ها فرد شدی و بهشون اشاره کردید؟
ببینید، بله بله ببینید،
آیا به نظر شما این کار شما ماره. نه خب ببینید، موضوع اینجاست، این شکلی که شما رفتار کردید به نظر میرسد که یه مقدار آرامش رو از اون فرد گرفته که موجب شده پیامک رو بده.
خیلی
ببینید،
رئیس شکایت
خود فرد به عنوان جانشین. ببینید یه وقتی شما تصویر مقام معظم رهبری میذارید رو پروفایل،
بله،
یا تصویر یک شخص معروف رو میذارید در پروفایل، وقتی که یک تصویر فرد غیر معروف رو میذارید رو پروفایلتون و تو چت ها چت میکنید، این مجرمانه است و اون فرد میتونه شکایت کنه. همین اتفاقی که برای بازیگر معروف افتاد، خاطرتون هست که خانم افشار به دلیل یه اکانت فیکی عکس یک روحانی رو گذاشته بود و یک نسبت غلطی داده بود و خانم افشار اون رو ریتوییت کرد و اتفاقات قضایی که غالبا در جریان هست. درسته؟
صحبت شما کاملا درسته، مسئولیت حرفه‌ای شماست، اما سازوکار گفتن مثلا به جای صحبت
داره. میخوام
خواهش می‌کنم دکتر بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت آقای غفاری. ببین آقای غفاری، یک خصوصیتی که دارن، ما اونجا واقعا این رو به عینه دیدیم، یعنی مواردی دستوراتی که خارج از روال به ایشون ابلاغ میشد به شدت در واقع تو این قضیه، البته همه پیام‌رسان ها این چنین هستن، ولی ایشون شخصا خودشون پیگیری میکردن، چون ما در دادستانی کل ابلاغ کردیم به همه پیام‌رسان ها که آقا غیر از مجرای دادستانی کل اگر در واقع دستوری به شما واصل شد، چون شما نمیدونید آیا این طرف قاضی هست یا نیست، آیا این صلاحیت این کار رو دارد یا ندارد، اگر اینجوری شد با ما هماهنگ بکنید دستور غیر خارج از روالی به دست شما رسید. حتی ایشون رو یه جایی در واقع مرجعی بهشون گفته بودن آقا این کار انجام بده، گفته بود نه من پای قانون وای میستم و به منم اطلاع دادن و ما هم تشویقشون کردیم و گفتیم کاملا این راه درست و صحیح است و اعلام هم کردیم در جای مختلف که هر جایی در هر پیام رسان و حتی نرم افزاری درخواست خلاف قانون و اون فرمایشات مقام معظم رهبرینا اومد، ما پشتوانه شما هستیم به عنوان مجری قانون و حمایت میکنیم. این اتفاقا حسن یه مدیر پیام رسان هست که راجع به این موضوعات خودش شخصا داره ورود میکنه. این باید مردم اتفاقا بفهمن که چقدر اهمیت داره ایشون. ایشون میاد در مقابله
توضیح کاملتری بدم به دوستان.
خواهش میکنم. ساعت 14:16 دقیقه است.
خواهش میکنم. چون فرصت بدید 2 دقیقه من کامل صحبت انجام بدم. باید صحبت شدن به نظر درست نمیاد. ببینید من طبق دستور خود جانشین پلیس فتا و دادستان و ضابط قضایی دستور بسته شدن داشتم. این آقا تخلف کرد، یعنی خود شخص شاکی بود که چرا پروفایل منو گذاشته رو پروفایلش و داره تو چتا چت میکنه. این دیگه محرزه دیگه برای من. ببینید ما این قاعده کلیو نداریم، ولی کسی اگه شکایت بکنه و احراز بشه، مثلا تصویر محسن غفاری یک نفر میذاره رو پروفایلش میره تو چتا چت میکنه، چون آقای محسن غفاری شخص معروفی نیست، متوجه شدم منظورم هست، من جز تخلفات قانونی حساب میشه، یعنی جای من داره صحبت میکنه، یعنی باید احراز بشه برای قاضی که این آقا داره میخواد تخلف بکنه داره صحبت میکنه با پروفایل یکی دیگه یا نه. من میخوام بگم جانشین پلیس فتا به دلیل اینکه احتمال سوء استفاده بود با توسط دادستانی تهران و به من اطلاع دادن که این پروفایل این اکانت بسته بشه و تخلف ایشون تا بررسی تخلف بشه.
سپاسگزارم.
بنده به دلیل اینکه نمیخواستم این اتفاق بیفته به ایشون گفتم که دوستان که عکسشون رو گذاشتید رضایت ندارن و طریق دادستانی به ما اعلام شده که شما پروفایل تو بردید، ولی متاسفانه این دوستمون حالا چه شخصیتی داشتن و میخواستن که بعد برداشتن تمام چت های بنده رو که راضی نبودم، اصلا ما چت خاصی نداشتم، توی کانال عمومی پخش کردن، چتای آقای جاوید نیا رو پخش کردن خارج از روالی که ما توی چت داریم قانون که اسکرین شات از چتای دیگران و نشر اونها در کانال عمومی جرم عجب ایتا، من کار به قانون ندارم. اسکرین شات از چت خصوصی با دیگران و نشر عمومی از نظر ایتا جرمه به دلیل سوء استفاده که میشه. ببینید اتفاقی که میفته اینه، طرف میره با یه نفر چت میکنه، مثلا با آقای جاوید نیا، سه تا سوال پشتر هم میپرسه، چهار رومی یه جوری میپرسه که آقای جاوید نیا در جواب مثلا اولی داده، بعد اسکرین شات میگیره میذاره تو گروه.
دوست عزیزی که پیامک برای برنامه فرستادی و این موضوع جناب آقای قفاری رو فرمودید، ای کاش بیشتر توضیح میدادید، کارهای بعد رو هم میگفتید، مثل همین اسکرین شات ها که واقعا حق از کسی ضایع نشه. در توضیحاتی که جناب قفاری فرمودن منطقی فرمودید شما.
ازمانی همین دوست عزیز یه پیامک دیگه دادن، نوشتن این تصویر رو مهر ماه پارسال در گپ و سروش پلاس هم گذاشته بودم، چرا آن موقع برخورد نشد؟
برخورد شد امروز در برنامه شما کرد. خب موضوع
من یه بار اصلا قرمز رد شدم دیگه، تا آخر عمر رد بشه این بار با هم برخورد نشده.
اینجا داره جرم اتفاق میفته و دستور دادستانی دادن برای اکان. حالا این دوستمون رعایت نکردن و دوست داشتم که از چت‌های دیگران هم
یک جمله من میگم. جناب آقای غفاری شما قانونی عمل کردید، کار شما درست بوده است. جناب آقای دکتر جاوید نیا، شنوندگان محترم برنامه گفتگو اجتماعی، در صحبتی که داشتیم ایشون دلایلی رو ذکر کردن که منطقی، بجا و قانونی. سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشید، چون وقت برنامه کوتاه است. ان شاء الله در دیدار دیگر شما رو. آقای مؤمن نصر یک جنبندگی بفرمایید.
ببینید مزیت پیام رسانی داخلیه، مثلا شما تو تلگرام یه وقت میان اطلاعاتتون برمی‌دارن یا از عکس اسم شما سوء استفاده می‌کنن، چون به کجا دستتون بنده؟ متأسفانه من خودم قربانی این قضیه هستم که الان دارم صحبت می‌کنم و بارها این بلا سر اومده به اسم من رفتن صحبت کردن، حرف زدن، چت کردن، عکس گذاشتن، فیلم گذاشتن. بارها خود منی که اینجا نشستم، نه یک اکانت، چندین اکانت به نام من تو توییتر و تو اینستا اینا هست که دستم به جای بنده.
شما ماشاءالله سلبریتی در این حوزه هستید.
من یه دونه مشکلی که برای خودم پیش اومد، چون مشکل همه خاطر ازش دارن، خوبه بفرستن توی برنامه‌ام خونده بشه. یه مشکل برای ما پیش اومد، خواهر خانم من اومده بود در واقع کانالی رو دیده بود توی تلگرام و بعد توی کاناله یک کس بهش معرفی کرده بود، توی کاناله اومده بودن گفته بودن آقا پول بدید بسته میفرستیم کارهای صنایع دستی انجام بده، 600 هزار تومان ریخته بود، بعدش کلاهبردار در اومد. این در واقع خانم به من که گفت، گفتم که من به نظرم غیر قانونیه. بعد این خودش دیگه با تشخیص خودش گفته شما تو داخلی هم هستید که اگه هستید اعتماد کنم، اونم کانال داخلی شد. خب تو چند تا داخلی ها بود ما شکایت کردیم، داخلی ها بسته شد، ولی اون تلگرامی که حدودا شاید مثلا 100 خورده هزار تا دنبال کننده داشت و از همه اینا هم کلاهبرداری شده بود، هنوز بازه، هنوزی که ما داریم صحبت میکنیم بازه، یعنی جلو کلاهبرداری های بعدی گرفته شد. الان آقای عسکری پیام رسانه آیاب مثلا ببینید، من چند وقت پیش یه دوستی که تو ژاپن بود به من گفتش که یه گوشی ژاپنی آورده بود، این گوشی ژاپنی اندرویدی بود ولی در داشت، میگفت اونجا حریم خصوصیشون براشون مهمه، میگن گوشی اندرویدی هم باید در داشته باشه، همه گوشیاشون در داره. یا مثلا میگفت صدای شاتر دوربین اونجا نمیشه بس، نشونم داد اصلا نداشت، نمیشد بعد، برای که حریم خصوصی مهمه، وقتی عکس میگرفتید چلیک یه صدای میداد همه بفهمند شما ازشون عکس گرفتید. ببین کاستماایز کرده، شخصی سازی کردن به نسبت فرهنگ قانونشون. الان آقای عسکری پیش
میگه
کار دارن
تا آیگپ
انجام میدم، خیلی
جالبه. خانم خداوند روز ایران یک خبر هم داری در این حوزه فناوری بسوره،
میخوان اولشون بگم.
ببینید حالا چون موضوع اسکرین شات مطرح شد، ما داریم یه موضوع رو بررسی میکنیم تو یکی دوتا از سرویس های مالیمون،
بله،
که کیف پول الکترونیکی و رمز ارزا هست، اینو انجام دادیم و انشالله داریم توسعه میدیم رو چت هامون. اجازه اسکرین شات رو داریم میگیریم از مخاطب حتی تو محیط چت. الان یک ماژول برای ما انجام شده، یعنی توی یک محیط از رمز دیجیتال اجازه ندارن، چون باید یک کلید واژه‌ای رو یادداشت کنن حتما برای بازیابی، اجازه اسکرین شات ندارن. داریم بررسی میکنیم و انشالله بتونیم اجرایی کنیم که از محیط چت مخاطب نتونه اسکرین شات بگیره. خب این خیلی فضا رو
امنیت
خصوصی که ما دستور کار خودمون
سرکار خودمون خودمون دلیل
207 اسخای میکنم 275 استاد دانشگاه در نامه‌ای به وزیر اطلاعات جنگ فرکانس‌ها رو با رسانه ملی غیر علمی
دانستن. وزیر ارتباطات
فکر کنم. وزیر ارتباطات آقای جهرمی آزخنگ کرد. و در پایان این گزارششون گفتن که خواستن از مجلس 11 و دستگاه محترم قوه قضایی همدلانه اما قویان با توجه به دلایل مهم فنی، فرهنگی، حقوقی، از جمله عطف توجه به مبانی حقوقی مشتمل بر مالکیت باند فرکانسی تلویزیون صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، تاکید کنند که وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات مسائل خود را در فضای کاملا کارشناسی و کاملا کارشناسی بررسی کنن.
یعنی توییت بازی و شوهای چیزا نباشه.
بله، دور از
سپاسگزارم سرکار خانم
تبلیغات.
خب میخوام یک جمع‌بندی کنیم در دقایق واپسین برنامه. آی دکتر، ما موضوع تیک سوم ابتدا حساسیت شما مردم مطرح کردیم، گفتیم که بعضیا تصور میکنن یک تیک سومی میخورد و یک عامل نظارتی وجود دارد. میخوام جمع‌بندی کنیم، کسی که همین الان به برنامه پیوسته، آیا واقعا غیر از فرستنده و گیرنده فرد دیگری در ایران ما می تواند شنود کند؟ اگر شنود کند غیر قانونی، چه جزایی برای این فرد خواهد بود؟
من عرض کردم خدمت شنوندگان محترم که الان متاسفانه فضای رسانه یه جوری است. الان همین موضوعی که داره مطرح میشه ممکنه که فردا همین راجعه موضوع ایتا مطرح شد که یک حسنی هست که یه مدیر پیام‌رسان خودش میاد ورود پیدا میکنه، اینو تقبیهش میکنن به عنوان یک در واقع کار بد جلوه میدن. الان این جریان هم به همین ترتیب. عزیزان، در پیام‌رسان خارجی اگر شما مورد تعرض قرار گرفتید، هیچ قانونی شما نمیتونه حمایت بکنه.
یعنی من الان خیالم راحت باشه در که
در واتساپ، در چه میدونم تلگرام و امثال یا اینستاگرام اگر کسی به حریم خصوصی شما تعرض کرد، ما ابزار اعمال قانونش رو نداریم، چون اولین چیز باید اطلاع داشته باشیم که چه کسی در واقع رو سرور نفوذ انجام داد و این اطلاعات شما رو، ما این رو نداریم. اما در شبکه‌های اجتماعی داخلی این وجود داره. در اون جرائم خاص، باز تأکید میکنیم، جرائم خاص با دستور قاضی خاص فقط این امر میسر هست و خارج از این روال هر کسی ولو یک در واقع مقام ارشد نظام هم همچین کاری رو انجام داده باشد، این قابل تعقیب و مجازات هست.
این آقای دکتر همه دنیا هم اینجوریه.
همه دنیا همینطوره، بله.
حتی مثلا اروپایی‌ها میگن نرم افزار مثلا فیسبوک به شرطی میتونه تو کشور ما دیده بشه، واتساپ که سرور مردم کشور ما تو کشور خودمون باشه و قوانین ما اونجا رعایت بشه.
حتی فاضل همین،
سپاسگزارم آقای دکتر امیر جان.
از اونایی که وقتمون کمه من فقط یک پیامک کوتاه بخونم که خطابش به آقای عسکری و سایر مدیران پیام‌رسان‌های داخلیه. آقای داوود زرودی از تهران پیامک زدن، نوشتن که پیام‌رسان‌های ایرانی نوپا هستند و نیاز به اعتمادسازی دارن، اما متاسفانه مدیران این پیام‌رسان‌ها به بحث تبلیغات و رسانه‌ای شدن درست توجه زیادی نمی‌کنن، وگرنه چرا هم از اسنپ و تپسی و دیجیکالا استفاده می‌کنن؟ لطفاً به اعتمادسازی بیشتر فکر کنید. و این رو هم بگم که شنوندگان ما میتونن این برنامه جنجالی رو از ایران صدا دات آیار و اپلیکیشن ایران صدا بعد از اتمام این برنامه دانلود کنن و یک بار دیگه بشن.
البته اونا دشمنای به این جدی ندارن
واقعا،
کیفیت دشمنم
هم بحثای کسب و کاری وجود داره، هم بحثای فنی وجود داره. ببینید در مورد خیار راحتی و نگرانی صحبت کردید که هنوز خیارها راحت نیست. خب این ریشه ای باید برخورد بشه که از کی خیارها ناراحت شده. حالا تایم نداریم خیلی، اما بحث
ما دو دقیقه تا پایان بحث فرصت
نداریم. نقش مافیای ادمین های تلگرام رو توی این قضیه کاش که میشد که در واقع یه تشریح.
بله بحث ادمین ها، بحث یوزر های پاور یوزر های که وجود داره.
شما شبکه باشگاه خبرنگاران داشته البته یه وقتی.
بله ببینید
نکات مهمی توش رو
داره. آقای دکتر اشاره فرمودن که ما در قبل از پیام رسان ها مگه پیامک وجود نداشته؟ مگه ارتباطات وجود نداشته؟ همین الان مگه مراودات بانکی وجود نداره؟ مگه کسی اطلاعات مشتری یا مخاطبی رو منتشر میکنه؟ اگر ما بخوایم به پیامک برگردیم، به پیامک مخاطب عزیزمون برگردیم، خب اصلا مدل ها قابل مقایسه نیست. بحث زیرساخت به وجود میاد، بحث دانش فنی به وجود میاد که اصلا پیام رسان و بحث فنی پیام رسان تو لبه تکنولوژی داره دنیا میره جلو.
بله.
و خیلی دست نیافتنیه یا سخته و همه تیما هم دارن تلاش میکنن.
یک دقیقه تا پایان برنامه.
و نکته آخر این که ما الزامات دیگه و محفوظات دیگه‌ای داریم که بتونیم بیایم تو اعتماد و تو دسترس مردم قرار بگیریم و بعد بتونیم با تبلیغات یا اطلاع رسانی. اما نکته‌ای که وجود داره و بحث تیک سوم اینه که ما این بحث خیار ناراحتی و خدمت شما عرض کنم اعتماد سازی رو باید ریشه‌ای بهش برخورد کنیم. یه برنامه مفصل می‌خوام.
یک راهکار بده، شما وزیر شدید، آرامش به مردم بدید، یک جمله.
خب خودشون بیان فعالیت کاملی اونجا داشتن،
یه تور آموزشی بذارید بیان ببینن.
هم تور آموزشی، هم خب ببینید ما وقتی که خودمون اعتقاد نداریم نمیتونیم بگیم که آقا تو کارمون رو میبریم جلو. ما چقدر تو پیام رسانی داخلی و تو شبکه‌های اجتماعی داخلی فعالیت داریم میکنیم، سازمان هامون، بخش‌های دولتی.
موسیقی پایان کار به ما میگه که زمان به پایان رسیده. این برنامه تهیه کنندگی جناب فرهاد دهنوی از شنبه تا چهارشنبه در خدمت شما بوده و با افتخار همچنان در خدمت شما خواهیم بود. تشکر ویژه من از جناب دکتر جواد جاوید نیا، جناب آقای مؤمن نسب، جناب آقای عسکری، جناب آقای قفاری و جناب آقای انجیدنی و شما هموطن عزیز که همواره پشتیبان ما بودید. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان رادیو گفتگو هر جای ایران عزیز هستید. صدای ما رو میشنوید، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشین و تا به این لحظه لحظات خوبی رو هم سپری کرده باشین. در بخش دوم از برنامه‌های امروز همراه شما هستیم و قبل از اینکه بریم سراغ برنامه بعدی مروری داشته باشیم بر آنچه که در این بخش به شما تقدیم میشه. ساعت 14:30 گفتگوی اقتصادی رو خواهیم شنید، 15:55 پندانه و علاقمندان به بیقاب بینقاب هم رأس ساعت 16 منتظر شنیدن این برنامه باشند و ساعت 17:25 هم میتونین شنونده در ساحت خورشید باشین. اما علاقمندان و همراهانی که گفتگوی سیاسی رو دنبال میکنید، ساعت 17:30 این برنامه به شما تقدیم شد و بعد از اون رس ساعت 19 بدون خط خوردگی رو خواهیم شنید. ساعت 20 هم گفتگوی فرهنگی به شما تقدیم میشه و رس ساعت 21 هم میتونید شنونده گفتگوی علمی باشید. اما بریم سراغ برنامه بعدی که گفتگوی اقتصادی هست و با موضوع مجلس 11 و اولویت‌های نظارتی به شما تقدیم میشه.
اقتصاد، باید ها و نباید ها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.